بعضی از پرونده ها جدای از این که شوکه کنندن خیلی هم آدم رو ناراحت میکنن. پرونده‌ای که امروز میخوایم بهش بپردازیم هم از همین دست پرونده هاست، توی کشور امریکا اتفاق افتاده و خیلی هم پر سر و صدا بوده. با من همراه باشی. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید که بهتون خوش آمد میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. خیلی سریع و بدون مقدمه میخوام برم سراغ پرونده امروز. پرونده‌ای که سال 2016 اتفاق افتاده، ولی برای اینکه وارد اون بشیم باید برگردیم عقب، برسیم به 20 مارس 2000 توی ناکسویل تنسی یک دختری به دنیا میاد به اسم اما واکر. اما خیلی دختر خوشقلب و مهربونی بوده، خیلی خوشخنده بوده، نمک جمع بوده و دختر دوست داشتنی بوده. اسم پدر و مادرش مارک و جیل بوده و از مهربون بودنش همینقدر بگم که اما از وقتی که خودش رو شناخت توی فعالیت‌های خیریه شرکت میکرد. میرفت نگهداری میکرد از بچه های کوچیک، از پیر مرد و پیر زن ها و به صورت داوطلبانه توی پناهگاه های حیوانات هم کار میکرد و دوست داشتش که به مردم کمک بکنه. تصمیمم داشت که توی آینده پرستار بشه تا بتونه به واسطه شغلش هم بیشتر و بیشتر در خدمت مردم باشه و به بقیه کمک بکنه. سال 2014 اما وارد دبیرستان میشه و خیلی زود هم میتونه دوست و رفیق پیدا بکنه. گفتم آدم خوشمشربی بود، آدم بانمکی بود و هر جایی که پامیزای صدای قهقه از اون جمع بلند میشد. به خاطر همین خصوصیات اخلاقی هم اما خیلی زود دوست پیدا میکنه توی دبیرستان و توی همون سال اول دبیرستان وارد تیم چیلیدری مدرسه هم میشه. خیلی به رقص هم علاقه داشته، توی تیم چیلیدری هم که عضو شده بوده و دیگه همه چیز بر وفق مراد اما بوده. اما یه بچه مدرسه یه به تمام معنا بوده، از این دخترای دوست داشتنی که شما نگاهشون میکنی کیف میکنی. بگذاریم. یه مقداری که از ورود اما به دبیرستان و تیم چیلیدری میگذره، یه کراش ریزی میزنه روی یک پسری به اسم رایلی. رایلی بازیکن تیم راگبی مدرسه بوده، شماره 8 میپوشیده، بازیکن قلدری بوده و خیلی خاطر خواه داشته توی مدرسه، چون هم بازیش خوب بوده هم درسش به نسبت خوب بوده، بچه معروف دبیرستان بوده، خیلی خاطر خواه داشته. یکی از این خاطرخواهاش هم اما شده بوده. اما فرق اما با بقیه آدم‌هایی که روی رایلی کراش داشتن این بوده که رایلی هم از اما خوشش میومده. رابطه اینها که شکل میگیره به نظر میومده که خیلی زوج خوبیان با هم دیگه. با هم دیگه درس میخوندن، توی مدرسه بودن، بیرون مدرسه با هم دیگه میرفتن بیرون و عملاً مردم عادت کرده بودن که این دو نفر رو با هم دیگه ببینن. خیلی هم حالشون با هم دیگه خوب بود. رایلی 2 سال از اما بزرگتر بوده و خب قاعدتاً زودتر فارغ التحصیل می‌شده دیگه. وقتی که به جشن پرام رایلی میرسیم، رایلی به جای اینکه اما رو با خودش ببره به اون جشن، دوست دختر قبلیش رو میبره. به اما میگه که من به این دختر قول دادم باید اون رو ببرم و اما رو نمیبره. یه ذره این رفتار عجیب غریب بوده، هم به چشم اما میاد هم به چشم خانواده اما میاد و یه ذره نگرانشون میکنه که تو اگر با اون دختره کات کردی، اگه دیگه باهاش سر و سری نداری، چرا باید اون رو ببری به جشن و اولویتت رو از اما برداری و بذاری روی اون دختره. اما به هر حال اما خیلی به این اتفاق توجه نمیکنه، سعی میکنه که تمام علاقش رو صرف رایلی بکنه و این چیزهای منفی که توی رابطهشون اتفاق میفته رو نبینه. هرچی که بیشتر اینها با همدیگه وقت میگذروندن و میرفتن بیرون، اشکالات شخصیتی رایلی بیشتر نمایان میشده. رایلی خیلی حس تملک داشته به اما و سعی میکرده همه رفتارهای اما رو کنترل بکنه. بهش میگفته با کی برو، با کی نرو، با این دوستت رفت آمد کن، با اون دوستت رفت آمد نکن، چی بپوش، چی نپوش. و حتی این رفتار رایلی به چشم دوستای اما هم اومده بوده. یکی از دوستای اما میگه که اما بعد از ظهر بعد از مدرسه میرفت توی یک رستوران کار میکرد و رایلی میرفت توی اون رستوران میشست تا زمانی که کار اما تموم بشه و با هم دیگه برن خونه. رفتارهای رایلی برای بقیه و به چشم بقیه طوری بود که انگار اصلاً به اما اعتماد نداره. کم کم این رفتارهای رایلی به چشم اما هم میاد. اما هم دیگه راضی نبوده از اینکه رایلی انقدر بهش شک داشته، انقدر کنترلش میکرده و اینا میافتن توی یک چرخه دعوا کردن، جدا شدن، دوباره آشتی کردن. این چرخه معیوبی که تو اکثر پرونده هامون دیدیم دیگه، اونهایی که پای یک زن و مرد در میونه، هی با هم دیگه دعوا میکردن، از هم دیگه جدا میشدن، دوباره با هم دیگه آشتی میکردن. این سیکل معیوب ادامه داشته و باعث نگرانی خانواده اما میشه. پدر مادر اما سعی میکنن حالا که دخترشون افتاده توی این رابطه سمی اون رو نجات بدن. میان چیکار میکنن؟ میان اما رو محدود میکنن، بهش میگن که تو دیگه حق نداری با این پسر رابطه داشته باشی، باهاش کار داشته باشی، حتی یه دوره محدودی گوشی موبایل اما رو هم ازش میگیرن. اما اما و رایلی از طرق مختلف و از روشهای مختلف با هم دیگه ارتباط برقرار میکردن و این چرخه رو ادامه میدادن. خلاصه که این رابطه سمی اینها ادامه دار میشه تا اینکه رایلی میره کالج. یه فاصله نیم ساعته‌ای داشته کالجشون از خونه اما. پدر مادر اما فکر میکنن که حالا یک فاصله فیزیکی هم ایجاد شده بین این دو نفر و امیدوار بودن که رابطه این دو نفر سردتر بشه و بالاخره تموم بشه و دخترشون از این رابطه سمی بیاد بیرون. اما خب این اتفاق نمیفته تا اینکه میرسیم به تنکسگیوینگ سال 2016. اون شب اما متوجه میشه که رایلی توی کالج با چند تا دختر دیگه هم همزمان داره صحبت میکنه، داره به اما خیانت میکنه و همونجا تصمیمش رو میگیره، میگه که من دیگه قید این پسره رو زدم. با رایلی دعوای حسابی میکنه، ازش جدا میشه و به خانواده و دوستاش هم میگه که من دیگه هیچ کاری با این پسره ندارم، به من خیانت کرده، من دیگه قیدش رو زدم. خانواده اما قاعدتا خوشحال میشن دیگه، متوجه میشن که دخترشون از یک رابطه ناسالم خارج شده و بعد از یک مدتی میبینن که واقعا حال دخترشون داره بهتر میشه، داره اما تبدیل میشه به همون دختر شوخ و شنگ و سرزندهی که قبلا بوده. همینطور اوضاع برای اما خوب پیش میرفته و برای رایلی بد، تا اینکه رایلی در یک حرکت احمقانه میاد چند تا قرص رو با مشروب میخوره که مثلا خودش رو بکشه و این کارش باعث بشه که اما بترسه و برگرده به رابطه‌ای که باهاش داشته. البته اما گول رایلی رو نمیخوره. میگذره ماجرا تا میرسیم به 18 نوامبر. توی 18 نوامبر مدرسه‌ای که اما میرفته تیم فوتبالش یک مسابقه مهم داشته و اما هم که توی تیم چیرلیدری بوده، از قضا اون مسابقه رو تیم مدرسه میبره و به مناسبت همین برد یکی از اعضای تیم یک مهمونی خیلی بزرگ میگیره توی خونش و اما رو هم دعوت میکنه. در کنار اما تقریبا نصف مدرسه دعوت بودن توی اون مهمونی. یه مهمونی خیلی بزرگ بوده، اما هم با دوستاش میرن و ساعت 11:30 همون شب در حالی که همه داشتن میزدن و میرقصیدن و کیف میکردن، موبایل اما یک پیغامی براش میاد. توی پیغام نوشته بوده که دوست داری یکی از آدمهایی که خیلی دوست داری رو برای آخرین بار ببینی؟ اما وقتی که این پیغام رو میخونه یه ذره مشکوک میشه، یه ذره به دلش بد میاد، اما سعی میکنه بهش توجه نکنه. بعد چند دقیقه یک پیغام دیگه میاد روی گوشی اما و توی این پیغام هم نوشته بوده کسی که خیلی دوستش داری الان افتاده بیرون خونه، برو ببینش. اما وقتی که این پیغام رو میبینه به چند تا از دوستاش میگه که یه همچین پیغامی بر من اومده، میاد با هم دیگه بریم دور و بر خونه ببینیم چه خبره. و وقتی که میرن بیرون متوجه میشن که رایلی دمر افتاده روی زمین و به نظر میاد که بیهوشه. بعد چند دقیقه رایلی به خودش میاد، به هوش میاد و میگه که من اصلا متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده، چند نفر منو دزدیدن، یه ذره کتکم زدن و بعد از اون من دیگه بیهوش شدم، حالا هم که به هوش اومدم میبینم که اینجا. اما به رایلی میگه که من اصلا نمیخوام تو رو ببینم، برو و اصلا اشتباه کردن که به من خبر دادن و شماره منو در بیارد توی گوشید. همونجا هم اما رایلی رو بلاک میکنه. به هر صورتی که بوده اما برمیگرده توی مهمونی، با دوستاش سعی میکنن بقیه شب رو هم خوش بگذرونن و آخر شب هم برمیگردن خونه و خب میخوابه. فردای اون روز اما توی خونه بوده، ساعت 10:30 صبح و قرار بوده که بره بیرون مادرش رو توی یک رستوران ببینه و با همدیگه برانچ بخورن. وعده غذایی که بین صبحونه بریکفست و ناهار لانچ میخورن، این دوتا رو چسبوندن به همدیگه شده برانچ. میان وعده فکر کنم تو فارسی بهش میگن. میخواستن اینا برن بیرون با همدیگه میان وعده بخورن، داشته حاضر میشده، تنها هم بوده و متوجه میشه که یک نفر به صورت پیوسته داره در میزنه. تون تون در میزده، محکم در میزده و وقتی که از چشمی نگاه میکنه میبینه که یک آدمیه که سر تا پا سیاه پوشیده، ماسک زده، روی ماسکشه که اینک آفتابی زده و این اتفاق خیلی اما رو میترسونه. با توجه به اینکه اتفاق دیشب هم براش افتاده بوده خیلی دلهوره میگیره. بعد از این اتفاق میره تو، زنگ میزنه به مادرش، مادرش تلفن رو جواب نمیده. یک پیغام میده به رایلی و میگه که من ازت متنفرم ولی الان نیاز دارم که اینجا باشی، دارم از ترس میلرزم، یک آدم سیاه پوشی بیرون خونم. رایلی هم در جواب میگه که من الان خودم رو میرسونم اونجا، مثلا سه سوته خودم رو میرسونم اونجا. وقتی که رایلی میاد اون آدم سیاه‌پوش رفته بوده. اما در رو باز میکنه، رایلی رو راه نمیده تو ولی باهاش میره توی پیاده رو، میشینن شروع میکنن صحبت کردن تا اینکه مادر اما متوجه میشه که دخترش بهش زنگ زده، سر قرارم که نیومده، بر میگرده میاد سمت خونه. وقتی که رایلی رو بیرون خونه میبینه که داره با اما صحبت میکنه خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه داد و بیداد کردن که تو اینجا چیکار میکنی، مگه من نگفتم که دیگه نباید همدیگر رو ببینید و این حرفا، و به رایلی میگه که باید بری خونه. رایلی هم خیلی محترمانه اون جمع رو ترک میکنه و اما و مادرش میرن توی خونه. بعد از اتفاقی که اون روز برای اما افتاده بوده، خانواده سعی میکردن بیشتر حواشو داشته باشن، مخصوصا پدرش سعی میکرده که بیشتر حمایت بکنه از اما تا این ترسی که توی اما به وجود اومده فروکش بکنه و اما بتونه به زندگیش ادامه بده. اون روز بعد از ظهر هم پدرش اما رو میبره میرسونه به محل کارش و میگه که من بعد از ظهرم خودم میام دنبالت، نگران هیچی نباش، هر اتفاقی بیفته من پشتت هستم. بعد از ظهرم میره اما رو بر میداره، اما بهش میگه که من خیلی هوس بستنی کردم، با همدیگه میرن بستنی میخورن و شب بر میگردن خونه. موقع خواب شب بخیر میگن، میخوابن و بابای اما نصف شب دو تا صدای بلند میشنوه، انگار یه نفر داشته میزده به در و دیوار خونه. دیدید یه حالتی از آدم تو خواب و بیدار متوجه نمیشه صدایی که شنیده توهم بوده، خواب دیده یا نه واقعا اتفاق افتاده. بابا امام همینطوری میشه، دفعه اول فکر میکنه که خواب دیده اما صدای دوم اون رو دیگه بیدار میکنه رسما. از تختش میاد بیرون، میره در رو چک میکنه، پذیرایی رو نگاه میکنه، آشپزخونه رو نگاه میکنه و خبری نبوده. آخرین جایی هم که میره، میره دم در اتاق اما و در رو باز میکنه، نگاه میکنه، میبینه که دخترش خوابیده، همه چیز به نظرش نرماله و میاد و میخوابه. فردا صبح میشه، مادر اما طبق معمول ساعت 6 صبح بلند میشه، صبحونه رو آماده میکنه و میبینه که اما برخلاف همیشه بیدار نشده، از اتاقش نیومده بیرون. فکر میکنه که خب مهمونی بوده دیشب، شاید بیشتر خوابیده باشه. میره پشت در اتاق اما، یه چند بار در میزنه، میبینه که اما جواب نمیده. در رو باز میکنه، میره تو، شروع میکنه صدا کردنش، اما اما اما، ولی اما جواب نمیداده. میره و دست میزنه به پای اما تا اون رو تکون بده، متوجه میشه که پای دخترش یه ذره سرد شده. تکونش میده، صداش میکنه و میبینه که نه، اما اصلا جواب نمیده و وقتی که سرش رو میاره بالا و صورت دخترش رو میبینه، میبینه که لبای اما کبود شده، از پشت گوش سمت چپ اما یه مقداری خون ریخته روی بالش و وقتی نبض دخترش رو میگیره متوجه میشه که اما نبضم نداره. اینجا دیگه جیل کنترل خودش رو از دست داده بوده، نمیدونسته چی کار بکنه. سری زنگ میزنه به 911، پشت تلفن گریه میکنه، میگه که من دخترم نبض نداره، تو رو خدا بیاید کمکم بکنید. و وقتی که نیروهای اورژانس میرسن متوجه میشن که امای 16 ساله فوت کرده. نیروهای امدادی که میرسن بالا سر اما، اولش متوجه نمیشن که دلیل مرگ چی بوده. حدس میزدن شاید یک مرگ غیر معمول یا یک اووردوز یا حتی خودکشی باشه. تنها چیزی که متوجه شده بودن زخم کوچیکی پشت گوش اما بوده که یه مقداری هم خونریزی کرده بوده. حتی خونریزی اونقدری هم نبوده که توجه نیروهای امدادی رو خیلی به خودش جلب بکنه. به خاطر همین سردرگمی زنگ میزنن به پلیس و وقتی که پلیس میرسه فقط 10 دقیقه طول میکشه که متوجه بشن دیوار بغل تخت اما، جایی که سرش رو قرار میداده، سوراخ شده. نه یک سوراخ بزرگ، 2 سوراخ روی دیوار ایجاد شده بوده که هر کدومشون قطری اندازه قطر یک خودکار داشتن. سوراخ‌های خیلی ریزی که در 2 طرف تخت ایجاد شده بودن و وقتی که پلیس دلیل سوراخ شدن دیوار رو متوجه میشه میفهمه که با یک فاجعه طرفه. توی حیاط خونه اما 2 پوکه افتاده بوده و نشون میداده که از بیرون به سمت خونه و به سمت اتاق اما تیراندازی شده. برای اینکه شما متوجه اصل ماجرا بشید فکر کنم لازمه که یک کروکی بکشم. ببینید، شما خونه پدر اما رو تصور بکنید، یک خونه ویلاییه که چهار طرفش بازه، فضای سبز و حیات و این حرفاست. حالا اتاق اما کجاست؟ کنج این خونه است. یک کنج رو در نظر بگیرید، اتاق اما دقیقاً اینجاست. یک تیر اینجا خورده بوده و یک تیر به ضلع دیگه خونه که هر دوی این تیرها رفته بودن به سمت اتاق اما و تخت خواب اما، دقیقاً جایی که اما سرش رو میذاشته رو تخت و میخوابیده. این نشون میداده آدمی که به خونه اما تیراندازی کرده دقیقاً میدونسته که اما کجا میخوابه، به چه جهتی میخوابه، پای اما کجا، سرش کجاست و میدونسته باید کجا تیراندازی بکنه و الا یه ذره بالاتر، یه ذره پایینتر، یه ذره اینور اونور، بالاخره شلیکش رو میکرد. پلیس توی گام اول متوجه میشه آدمی که اومده و تیراندازی کرده بدون شک قصد کشتن اما رو داشته. توی مرحله بعدی هم میره با اطرافیان و خانواده اما صحبت میکنه و توی همین صحبت‌ها متوجه میشن که اما یک دوست پسر سابق داشته که رابطه‌شون سمی بوده، آدم مسمومی بوده و اون کسی نیستش جز رایلی. با پدر و مادر اما صحبت میکنن، با دوست آشناها صحبت میکنن و همشون معتقد بودن که رایلی خیلی پتانسیل این رو داره که توی این مسئله دست داشته باشه. اما پلیس خیلی به رایلی مظنون نبوده. چرا؟ چون رایلی به محض اینکه متوجه میشه اما فوت کرده، یک پست بسیار غم انگیز توی توییتر میذاره. عملاً زجه زده بوده توی این پست و گفته بوده که من عشق زندگیمو از دست دادم، زندگی دیگه برام معنا نداره و این حرفا. تا اینکه دو تا از دوستای رایلی میرن پیش پلیس و یک حرفای عجیبی رو به پلیس میزنن. یکی از دوستای رایلی به اسم الکس میره پیش پلیس و میگه که شنبه هفته پیش رایلی یه دونه تفنگ با خودش آورده بود. به من گفتش که من تفنگ رو از پدر بزرگم دزدیدم، چون چند وقت پیش من رو دزدیده بودن و برده بودن و کتکم زده بودن، میترسم و میخوام از خودم دفاع بکنم، این تفنگ رو از پدر بزرگم دزدیدم که همراه هم باشه و هر وقت یه مسئله پیش اومد باهاش از خودم دفاع بکنم. یکی دیگه از دوستای رایلی هم به اسم نووا میره پیش پلیس و میگه که بعد از مرگ اما رایلی اومد پیش من و گفتش که به نظرت چطور میشه اثر انگشت رو از روی یک اسلحه پاک کرد. من بهش گفتم که برای چی داری این سوالا میپرسی؟ گفتش که این سوال یکی از دوستامه، یکی از من پرسیده، منم جوابش رو نمیدونستم، گفتم بیام از تو بپرسم. من بهش گفتم که دیگه از این سوالا از من نپرس، من هیچ چیزی در این مورد نمیدونم، تو هم اگه ریگی به کفشت نیست اصلا دور این مسائل رو خط بکش. با این دوتا اظهار نظر، یعنی حرفای الکس و نوا، پلیس بیشتر به رایلی مشکوک میشه، میره رایلی رو میاره و 2 ساعت ازش بازجویی میکنه. توی این 2 ساعت رایلی هیچ حرفی نمیزنه، فقط میگفته که من این کار رو نکردم و سعی میکرده ماجرا رو توضیح بده. اما چند تا نکته توی این بازجویی وجود داره. اولی نکته این بوده که در کل مدت بازجویی رایلی حتی یک بار هم اسم اما رو نمیاره. هر وقت میخواسته به اون اشاره بکنه میگفته که اون دختره که مرد، اون دختره، و اصلا حتی یک بار هم اسم اما رو نیورده بوده. این خیلی برای پلیس عجیب بوده. اما نکته دوم و نکته سوم حتی عجیبتر هم بودن. نکته دوم این بوده که در طول مدت بازجویی رایلی خیلی خونسرد بوده، خیلی شمرده صحبت میکرده و اصلا ناراحت نبوده. در صورتی که گفتم قبل از این که رایلی رو بیارم برای بازجویی، اون یه پست خیلی سوز و گدازدار توی توییتر گذاشته بوده و گفته بوده که من خیلی ناراحتم از مردن اما، حالا دیگه انگیزهی برای زندگی ندارم، و این رفتارش کاملا خلاف رفتاری بوده که توی سوشال مدیا داشته و با دوستاش داشته. آدمی که انقدر وابسته بوده به دختری که حالا مرده چطور ممکنه که اصلا ناراحت نباشه؟ اما نکته سوم که نکته مهمتری هم هست خیلی به چشم پلیس میاد. وقتی که پلیس ازش میپرسه اون لحظه ای که اما کشته شده تو کجا بودی، میگه که من رفته بودم خونه دوستم نوا و با همدیگه خونه اون بودیم. وقتی که پلیس ازش میپرسه که شب رو خونه نوا موندی یا نه، میگه که یادم نیست، گمون کنم که موندم. این حرف خیلی برای پلیس عجیب بوده. چرا؟ چون داشتن در مورد روز قبل ازش سوال میکردن، در مورد چند ماه گذشته و چند سال گذشته ازش سوال نپرسیده بودن. چطور ممکنه آدم ندونه شب قبل، اونم همچین اتفاقی توی شب قبل افتاده، کجا خوابیده، داشته چی کار میکرده؟ این حرف‌ها خیلی پلیس رو به رایلی مشکوک می‌کنه. وقتی که ازش می‌پرسن که الکس این حرفو زده، تو چه جوابی داری بدی، و نوا همین حرفا رو زده، تو چه جوابی داری بدی، رایلی هر دو مورد رو تکذیب می‌کنه. میگه که من نه به الکس گفتم که تفنگ دارم و تفنگ بهش نشون دادم، نه از نوا همچین سوالی پرسیدم، اگر هم پرسیدم برای دوستم پرسیدم. اما وقتی که بازجویی‌ها تموم میشه، پلیس هنوز هیچ مدرکی علیه رایلی نداشته، به خاطر همین نمیتونسته اون رو نگه داره. هرچند که خیلی مشکوک شده بودن به رایلی، اما چون هیچ مدرک مستندی نداشتن اون رو آزاد میکنن. اولین کاری که رایلی بعد از آزادی از پیش پلیس و بعد از اون بازجویی انجام میده اینه که پیغام میده به الکس و پیغام میده به نوا، میگه که برای چی رفتید پیش پلیس و چغلی من رو کردید؟ من نمیخوام به خاطر کاری که نکردم یه عمر بیفتم گوشه زندان، دیگه در مورد من با پلیس صحبت نکنید. اما الکس و نوا وقتی با همدیگه صحبت میکردن میدونستن که یک ریگی به کفش رایلی هست، میدونستن که دوست اینها، دوست صمیمی اینها، هیچ وقت این رفتارها رو نمیکرده و حالا که این اتفاق افتاده با توجه به رفتارهای جدید رایلی، حتما رایلی یا خبر داشته یا میدونه چه اتفاقی افتاده. به خاطر همین میرن پیش پلیس و میگن که ما میخوایم همکاری بکنیم با شما تا دست رایلی رو رو بکنیم. پلیس هم یک نقشه میکشه، میگه که شما برید با همدیگه یک قرار بذارید و سعی کنید که از زیر زبون رایلی واقعیت رو بکشید بیرون. من به شما میکروفون نصب میکنم، یه دوربین هم میذارم توی سویچ موبایلتون که هم فیلم بگیرید هم صدا رو داشته باشید، بقیه کارا رو هم شما انجام بدید، ازش حرف بکشید تا زمانی که اعتراف بکنه. با این نقشه جدید الکس و نوا رو پلیس مجهز میکنه و زنگ میزنن به رایلی، میگن که شب بیا خونه الکس بشینیم یه شب دور هم دیگه باشیم، حالا که این همه استرس بهمون وارد شده با هم دیگه ویدیو گیم بازی کنیم، چیل کنیم و این حرفا. و رایلی هم قبول میکنه. اون شب همه جمع میشن خونه الکس، در صورتی که الکس و نوا هم میکروفون بهشون وصله، هم توی خونه شون دوربین کار گذاشته شده. اول که رایلی میاد روی مبل میشینه و معلومه که به این دو نفر اعتماد نداره، هی میگه که من تفنگ رو همون روزای اول بردم به پدر بزرگم پس دادم، من هیچ ربطی به این ماجرا ندارم. اما وقتی که یکم میگذره کم کم اعتماد میکنه به این دو نفر و یادش میاد که اینها دوستای صمیمی میشن. بهشون میگه که ببینید من به اندازه جونم به شما اعتماد دارم، بیاید کمکم بکنید برم از شر اون اسلحه خلاص بشم، چون نمیخوام برام شر بشه و برام درد سر بشه. الکس و نوا هم که منتظر همین لحظه بودن میگن که باشه، تو بگو چی کار بکنی، ما همون کارو میکنیم. رایلی میگه که اسلحه رو باید ببریم بندازیم تو رودخونه شهر تا دیگه دست پلیس بهش نرسه، و وقتی که پلیس نتونه اسلحه رو پیدا بکنه و ربطش بده به من، عملا پای من از این قضیه میاد بیرون. الکس و نوا هم قبول میکنن، همه سوار ماشین الکس میشن، میرن سمت خونه پدرخونده رایلی تا اسلحه‌ای که رایلی توی زیرزمین اون خونه قایم کرده رو بردارن. حالا این رو در نظر بگیرید که یه ماشین پلیس داره پشت ماشین الکس میاد، به اینها میکروفون وصله، پلیس ها میشنون، و جدای از همه اینها الکس داره گزارش لحظه به لحظه اتفاقات رو به پلیس تکست میکنه، بهشون پیغام میداده که ما الان داریم کجا میریم، تو کدوم خیابونیم، و پلیس رو کاملا در جریان کل امور قرار داده بوده. وقتی که میرسن به خونه پدرخونده رایلی، رایلی میره یه چند دقیقه نیستش و وقتی که از تو خونه میاد بیرون یه پلاستیک زباله دستشه. پلاستیک زباله رو میذاره تو صندوق ماشین الکس و دوباره با هم سوار ماشین میشن و راه میفتن سمت رودخونه. میرن و میرسن به آخرین نقطه‌ای که میتونستن ماشین رو نزدیک بکنن به رودخونه. اما اگه براتون سواله که چطور پلیس هنوز وارد عمل نشده و نیومده اینها رو بگرده، باید بگم که الکس و نوا و البته پلیس باید مطمئن میشدن چیزی که رایلی میخواد از شرش خلاص بشه اسلحه است. باید حتما اسلحه رو میدیدن تا دقیقاً در لحظه‌ای که لازمه وارد بشن و رایلی رو سر به زنگا دستگیر بکنن. به خاطر همین پلیس هنوز وارد عمل نشده بوده. وقتی که ماشین رو پارک میکنن بچه‌ها و از ماشین پیاده میشن، میرن سراغ صندوق عقب. رایلی کیسه زباله رو باز میکنه و اونجا الکس و نوا یک دست لباس سر تا پا مشکی میبینن و اسلحه رو به چشم خودشون میبینن. اینجاست که الکس یک پیغام میده به پلیس و میگه که ما اسلحه رو دیدیم، و در کسری از ثانیه پلیس وارد عمل میشه. میان و توی همون صحنه رایلی رو دستگیر میکنن، دستاش رو میبندن و سوار ماشین پلیسش میکنن و میبرنش اداره پلیس. حالا دیگه پلیس هر چیزی که میخواسته رو داشته، هم اسلحه رو داشته که آلت جرمه، هم آدمی رو داشته که میخواسته مدارک رو نابود بکنه و دیگه تقریبا پرونده حل شده بوده، پلیس کارهاش رو کرده بوده و دیگه نیاز نداشته که رایلی بخواد اعترافی بکنه. پرونده رو میبندن، میفرستن برای دادستانی تا جلسات دادگاهش برگزار بشه. دادگاه رایلی توی می سال 2018 برگزار میشه و اون با 6 تا جرم مواجه بوده که مهمترینش قتل درجه اول بوده. وکلای رایلی وقتی که پاشون رو میذارن توی دادگاه، به جای اینکه بیان و بگن که این رایلی نبوده که به اما شلیک کرده، میان میگن که رایلی اون شب میخواسته اما رو بترسونه و یه چند تا تیر به سمت خونه شلیک کرده و اتفاقی تیرها به اما خورده و باعث مرگ اون شده. اما اینجا دادستانی وارد عمل میشه، میگه که این حرف درستی نیست. چرا؟ چون این آدم دقیقاً میدونسته که کجا رو باید شلیک بکنه، نه حتی یه سانت بالاتر شلیک کرده و نه یه سانت پایینتر. اگه میخواسته بترسونه به صورت رندوم یه چند تا تیر شلیک میکرد، یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر، اصلا نیازی نبود که دقیقاً جایی که سر اما قرار داره تیراندازی بکنه. بعد از این حرفای وکلا و دادستان، بیش از 30 تا شاهد دیگه میان توی دادگاه صحبت میکنن، دوستها و آشناهای اما و رایلی، و هر کدوم از اطلاعاتی که داشتن رو در اختیار هیئت منصفه قرار میدن. بعد از این حرفا و بعد از برگزار شدن جنجالی دادگاه، هیئت منصفه میرن تا شور بکنن و وقتی که برمیگردن، رایلی رو به اتهاماتی که دستگیر شده بوده، یعنی قتل درجه اول، دروغ گفتن به مقامات دولتی، جلوگیری از اجرای عدالت، تلاش برای از بین بردن مدارک و غیره، گناهکار میدونستن. برای رایلی حبس ابد میبرن با امکان آزادی مشروط بعد از 50 سال. رایلی که الان فقط 20 سالش بوده باید 50 سال بره زندان و تازه توی 70 سالگی میتونه درخواست آزادی مشروط بده، تازه اگر قبول بشه. رایلی در طول دادگاه‌ها و بعد از دوران محکومیتش هیچ وقت به مرگ ما اعتراف نکرد، هیچ وقت ابراز پشیمونی نکرد و الان تنها چیزی که برای خانواده ما مونده غم و اندوه از دست دادن دخترشون به خاطر وجود یک رابطه سمی. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و ویدیوها علاقه دارین، زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو فعال بکنین و فراموش نکنید که این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.